آن سوی غبار قسمت ششم شورای حقوق بشر ایالات متحده آمریکا جزیره الیس سده 19 میلادی آغاز قرن 19 میلادی در آمریکا اتفاق مهمی رخ می‌دهد. 12 میلیون نفر به این کشور مهاجرت می‌کنند.
خب وقتی که قاره آمریکا کشف شد و انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، پرتغالی‌ها و اسپانیایی ها توی این قاره حضور پیدا کردند زمینه های فراهم شد برای توسعه این قاره در ایجاد این سرزمین جدید نیاز به نیروی کار بود نیروی کاری که بیاد و در این سرزمین جدید یک کشور جدیدی رو بنا بکنه
مهاجران نیروهای کار ارزان بودند اما ارزان‌تر از همه 1,700,000 کودکی بودند که قرار بود با دست‌های کوچکشان چرخ‌های کشاورزی و صنعت آمریکا را بچرخانند. در همین شرایط یک معلم آمریکایی به نام لوئیس هاین که به عکاسی روی آورده بود از کارگران و کودکانی که در شرایط بسیار سخت کار می‌کردند عکس می‌گرفت. او اعتقاد داشت ثبت این لحظات به تغییر وضعیت کودکان کمک می‌کند. اما شاید تصور نمی‌کرد که چند سال بعد زنی اشرافی از درون کاخ سفید دغدغه‌های او را نه تنها در مورد کودکان آمریکا که حتی در دفاع از حقوق کل بشر رسماً اعلام کند. سازمان ملل 10 سپتامبر 1948. در این سال الینور روزولت همسر 32 رئیس جمهور آمریکا اعلامیه جهانی حقوق بشر را قرائت می‌کند.
We stand today at the threshold of a great event both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This universal declaration of human rights may well become the international magna carta of all men everywhere.
اما فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار مطالب این بیانیه را در ژانویه 1941 مطرح کرده بود. او 4 آزادی را به شهروندان آمریکایی و کل جهان نوید داد.
First is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way, everywhere in the world. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy, peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. The fourth is freedom from fear, which translated into world terms means a worldwide reduction of armament to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor anywhere in the world.
روزولت در همان زمان خواستار کاهش تسلیحات در سراسر جهان هم بود. اما چند ماه بیشتر طول نکشید که ایالات متحده با ورود به جنگ جهانی دوم به بزرگترین تولید کننده سلاح بدل شد. ایالت هوایی آمریکا، پایگاه پرل هاربر، دسامبر 1941. حدود 2 سال از شروع جنگ جهانی دوم گذشته است که ژاپن به پایگاه دریایی پرل هاربر آمریکا حمله می کند. این حمله زمینه ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم را فراهم می کند. در همین شرایط کارخانه‌های تسلیحات سازی آمریکا هم به راه می‌افتند.
ایالات متحده آمریکا به لحاظ تاریخی با جنگ شکل گرفت و استقلال پیدا کرد. لذا از همون ابتدا چون پایه‌های آمریکا روی جنگ گذاشته شد، صنایع نظامی و تسلیحاتی در آمریکا شروع به شکل‌گیری و نهایتاً توسعه کردند. و اوج این صنایع نظامی تسلیحاتی رو به لحاظ تاریخی در زمان جنگ جهانی دوم مشاهده می‌کنیم و تسلیحاتی که آمریکایی‌ها به کشورهای مثل انگلستان، فرانسه، روسیه فروختن یا استفاده از در واقع سلاح‌های پیشرفته در جنگ با ژاپنی‌ها در شرق آسیا.
آمریکا از فروش سلاح به کشورهای درگیر سود هنگفتی به دست می آورد.
آمریکا بعد از اون داستان پرل هاربر و حملات ژاپنی ها به اونجا خواسته درسی به ژاپنی ها بده که برای همیشه تاریخ دیگه این حملات رو تکرار نکنن و لذا اون فاجعه به کارگیری 2 بمب اتمی در ناکازاکی و هیروشیما رو انجام میدن.
استفاده آمریکا از بمب اتم در 2 شهر بزرگ ژاپن باعث می شود که جنگ جهانی دوم هم به پایان برسد. اما در این زمان اروپا ویران و مغروز آمریکا شده است
و کشورهای اروپایی توان پرداخت بدهی‌های خودشون رو ناشی از خرید تسلیحات نداشتن. خب مغروز بودن، بدهکار هم بودن، ناگزیر بودن که وامدار کشور آمریکا باشن و همیشه کشورهای اروپایی به خاطر کمک‌هایی که امریکا داشتن و تسلطی که بر کشورهای اروپایی داشت تحت سیطره امریکا قرار گرفتن و تا همین الان هم همین موضوع تقریبا ادامه داره.
با توجه به این شرایط اروپا، تسلط سیاسی و اقتصادی جهان به دست امریکا می‌افتد و ایالات متحده دوباره تحقق حقوق بشر و مبارزه با تبعیض را مطرح می‌کند. در این شرایط هیچ کشوری به تصویب بیانیه حقوق بشر رأی منفی نداد. اما مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند حاضر به حمایت از آن نشد. از نظر او حقوق بشر بدون عمل بی‌معنا بود.
مهاتما گاندی طبیعتاً به حقوق بشر معتقد بود. خاطر همین هم قیام کرد و سعی کرد ملت هند رو از یوغ استعمار انگلستان نجات بده و استقلال اون رو حفظ کنه. و خودش هم تو این زمینه نقش بزرگی داشت. اما با اعلامیه حقوق بشر که آمریکا پیشنهاد کرده بود سال 1941 مخالفت کرد. میگفت شما نمیتونید دم از حقوق بشر بزنید اما از مسئولیت‌ها در قبال حقوق بشر صحبتی نکنید. از تکالیف کشورها و مردم در قبال حقوق بشر صحبت نکنید. تکالیف و حقوق باید با هم بیاد.
نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر 15 مارس 2006. در این سال کمیسیون حقوق بشر ضوابط مشخصی برای عضویت نداشت و آمریکا و انگلستان عضو دائمی آن بودند. آنها می‌خواستند کشورهای حامی تروریسم یا تولید کنندگان سلاح‌های کشتار جمعی از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. کوبا، سودان، چین و روسیه از نظر آنها ناقض حقوق بشر بودند. این اعتراض‌ها در شرایطی بود که آمریکا و انگلستان در کارنامه خود موارد متعددی از نقض حقوق بشر را داشتند.
خود وزیر دفاع انگلیسش اومده اعتراف کرده که در جنگ با عراق 109 تن از بمب‌های شیمیایی استفاده کرده که راوی مواد ظاهرا رادیواکتیو بوده.
ایالات متحده آمریکا فضای عراق رو فضای مناسبی دید برای آزمایش بسیاری از سلاح‌های خودش. در این دوره آمریکایی‌ها از بمب‌های نیمه هسته‌ای استفاده کردند، از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کردند که البته جز سلاح‌های نامتعارف بود، از بمب‌های استفاده کردند که زمانی که به زمین اصابت می‌کرد یک محوطه وسیعی رو مشتعل می‌کرد، از بمب‌های استفاده کردند که دارای سلاح‌های میکروبی بود.
سازمان ملل متحد نوامبر 2013. در این سال عربستان سعودی برای اولین بار به جمع اعضای شورای حقوق بشر پیوست.
ببینید یکی از واقعا طنزهای حقوق بشر و کشورهایی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند این هستش که کشوری مانند عربستان سعودی که در اون مردم از حد اقل حقوق برخوردارند نه تنها عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میشه، بلکه ریاست اون رو هم به عهده میگیره.
پول عربستان مانع میشود آن گونه که باید مسئله حقوق بشر مورد توجه دیگر نهادها و سازمانها قرار بگیره.
غیر از افراد خانواده سعودی بقیه در اونجا به بردگان هستن که در خدمت این خانواده در حقیقت 6000 شاهزاده هستن. در منطقه هم همینجوریه، نگاهشون به در داخل کشورشون نگاهشون به زنها به عنوان ابزار عیش و نوش و مسئله محدودیت عدم محدودیت هایی که در زوجه ها دارن و زنهایی که میگیرن و بعد برده های زنی که از کشورهای دیگه وارد میکنن برای عیش نوش خودشون که تعدادش از اینا خوب در رسانه های جهانی گفته شده.
اما هیلل نئور مدیر اجرای دیدبان حقوق بشر نسبت به ریاست عربستان در شورای حقوق بشر اعتراض کرد.
The truth is that there are zero women's rights, zero religious rights, zero minority rights, zero human rights in Saudi Arabia. The truth is that Saudi Arabia has an entrenched system of gender apartheid. The truth is that Saudi Arabia should never have been elected as a member of this council.
اما این بار آمریکا در واکنش به حضور عربستان اعتراضی نداشت. یمن سال 2016. هفت ماه از حمله نظامی سعودی ها به یمن گذشته است. سعودی ها با محاصره دریایی و هوایی مانع از رسیدن کمک های بشر دوستانه غذا و دارو و حتی سوخت به بیمارستان ها شدند. هلند و برخی کشورهای اروپایی پیشنهاد میکنند در قطعنامه نسبت به کشتار غیر نظامیان و رفتار سعودی ها هشدار داده شود. اما سعودی ها تلاش میکنند از طریق شرکت های آمریکایی که با لابیگری از منافع عربستان دفاع میکردند مانع تصویب این قطعنامه شوند. این تلاش ها به نتیجه میرسد. 31 نشست شورای حقوق بشر مارس 2016 در این نشست قطعنامه ای تصویب میشود که رژیم صهیونیستی را ملزم میکند فوراً و به طور کامل همه فعالیت های شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را متوقف کند. شورا از کمیساریای عالی حقوق بشر خواست تا اطلاعاتی از شرکت‌های تجاری فعال در شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را جمع‌آوری و منتشر کند.
زمانی که شما وارد این بررسی این موضوعات می‌شدید که ببینید کدوم شرکت‌ها در واقع این شهرک سازی ها رو انجام میدن، به شرکت های متعدد امریکایی و آلمانی و کره‌ای و اینها میرسیدید که اونها برای مطامع یا منافع اقتصادیشون این شهرک سازی ها رو خارج از ضوابط و قطعنامه های سازمان ملل داشتن انجام میدن. یعنی از طرفی ظاهرا محکوم میکردن ادامه شهرک سازی رو در اسرائیل در کشور فلسطین، ولی در پشت پرده خودشون این شهرک‌سازی ها رو انجام میداد.
در صورت انتشار اسامی این شرکت ها و برخورد با آنها، شورای عالی حقوق بشر در واقع به بزرگترین نهاد حامی جنبش بایکوت و تحریم صهیونیست‌ها تبدیل میشد و این مسئله اقدامات این رژیم را محدود میکرد. دنی دنان سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل سخنرانی مفصلی درباره تصویب این قطعنامه انجام میدهد.
Mr. President, today is a dark day for this council. The resolution you just voted on is the peak of hypocrisy. While thousands are being massacred in Syria, this council wasted valuable time and efforts condemning the democratic state of Israel for building homes in the historic homeland of the Jewish people. By voting yes in favor of this resolution, you have in fact voted no. You voted no to negotiations. You voted no to progress and a chance for better lives for Israelis and Palestinians. And you voted no to the possibility of peace. Instead of charting a course forward, you are sending a message to the Palestinians that they should continue on the path of terrorism and incitement. Who gave you the right to issue such a decree? Denying our eternal rights in Jerusalem. Would this council have had the nerve to condemn your country for building homes in your capital? We overcame those decrees during the time of the Maccabees, and we will overcome this evil decree today.
در همین شرایط لابیگری صهیونیست‌ها باعث می‌شود نه تنها این قطعنامه به مرحله اجرا نرسد، بلکه رژیم تا مراتب عالی حقوقی سازمان ملل هم بالا برود.
لابیگری یعنی این که میرن با کشورهای و با مقامات خودشون، اعضای کنگره، دولت، رسانه ها صحبت میکنن، پول میدن، اونها رو قانع میکنن یا میخرند و تبلیغاتی رو سازمان میدن تا افکار عمومی رو بتونن شکل بدن، تا افکار عمومی از مقامات کشورشون نخواد که تغییر رویه بدن.
مجمع عمومی سازمان ملل ژانویه 2016. کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل وظیفه دارد گزارش‌های مربوط به ناقضان حقوق بشر را رصد و بررسی کند. حالا بعد از 70 سال ریاست این کمیته با رأی بالای اعضا به رژیم صهیونیستی رسیده است.
Israel has another historic achievement to celebrate. For the first time in history, Israel has been elected to head a permanent committee at the upcoming United Nations General Assembly. Despite intense efforts by Arab and Muslim states to stop the nomination, Israel's ambassador to the UN, Danny Danon, has been elected the chairman of the GA6 committee.
In a secret ballot held on Monday in New York, Danny Danon was elected to lead the committee, and one of his first tasks in the new position will be to further the Comprehensive Convention on International Terrorism. Israel is a world leader when it comes to international law and fighting terrorism, and Danon says he is pleased to share the country's knowledge with the world. The Israeli ambassador was nominated for the job by the Western European and Others group in the UN.
جامعه مسلمانان و اتحادیه عرب به این انتخاب معترضند. از نظر مخالفان ریاست حقوقی این رژیم طنز سیاسی و تمسخر حقوق بشر است. سازمان عفو بین الملل سال 2017 در نخستین روزهای سال 2017 سازمان عفو بین الملل گزارشی از وضعیت حقوق بشر منتشر کرد. این سازمان سال 2016 را یکی از بدترین سالها در امور حقوق بشر نامید. در سودان جنوبی استفاده از تسلیحات شیمیایی ثبت شده است. ده ها هزار روهینگیایی به دنبال عملیات نسل کشی در میانمار آواره شدند.
Time for world leaders to stop playing politics with the lives of civilians, children, women and men. It's time to protect the human rights of ordinary people. So we, Amnesty International, are calling on national governments and institutions at the regional and global level to do everything in their power to put human rights first.
آمریکا سال 2018. از دیدگاه برخی افراد در دنیا، آمریکا کشوری ثروتمند و سرزمین رویاهاست. سازمان حقوق بشر هم برای اولین بار در این کشور متولد شده است.
جدولی وجود داره، جدول ساعت بدهی آمریکا که هر لحظه بدهی آمریکا رو نشون میده. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم بدهی آمریکا، دولت آمریکا به بالای 20600 میلیارد دلار رسیده، یعنی بیش از 400 سال درآمد نفت ایران بدهی دولت فدراله. دولت، مردم و شرکت ها حدود 70000 میلیارد تومان، 70000 میلیارد دلار، یعنی به اندازه 1400 سال درآمد نفت ایران اینا بدهکاری دارن. ما باید پولهایی که آمریکا چاپ کرده، دلارهایی که در همه جای دنیا وجود داره، اینها رو هم جزء بدهی های آمریکا محسوب بکنیم. کاغذ گذاشتن، چاپ کردن روش اسکناس 100 دلاری تو دنیا توزیع کردن و از این طریق اقتصاد خودشون رو سعی کردن رونق نگه دارن به هزینه سایر ملت‌ها. اما روزی این فرو پاشیده خواهد شد، این مقدار بدهی.
علاوه بر این بدهی سنگین، نابرابری شدید و فقر گسترده هم در این کشور وجود دارد. در ایالات متحده آمریکا نزدیک به 41 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. فقر و تبعیض بیشتر از همه متوجه کودکان اقلیت های رنگین پوست، لاتین تبارها و آمریکایی های بومی است. اما کودکان هم در آمریکا مشکلات بسیار زیادی دارند.
یکی از مشکلاتی که کودکان در ایالات متحده آمریکا با اون مواجهند به نظر میرسه قانون حمل سلاح در آمریکاست.
در آمریکا لابی های ساخت سلاح خیلی قوی هست. اونها دنبال این هستن که مجوز توزیع اسلحه در بین مردم آمریکا وجود داشته باشه. چرا اینطوری سلاح بیشتری میفروشن؟ ما شاهد این بودیم که گاهی کسی با اسلحه وارد شد توی مدرسه، همه رو به رگبار بسته.
علاوه بر این مسائل، هر سال نزدیک به 5 میلیون نفر از زنان شهروند در خاک این کشور هم مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. و در هر 2 دقیقه یک نفر قربانی تجاوز است.
تجاوز به زنان یک امر رایج است. اخیراً هم یه موجی بلند شده، کسانی که بهشون تجاوز شده حالا الان سن بالاتری هستن شروع کردن گفتن. خیلی از مقامات سیاسیشون، اعضای پارلمان و سناشون اعتراف کردن که در طول زندگیشون یک یا چند بار به اونها تجاوز شده.
It happened to me too.
It happened to me too.
And it happened to me too.
تبعیض نژادی و نابرابری در نظام سیاسی و اقتصادی جامعه آمریکا نهادینه شده است. و این نتیجه نفوذ و لابیگری برخی کشورهای ناقض حقوق بشر مانند رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در سازمان ملل است. با وجود این شرایط تأسف‌بار، رهبران سازمان‌های بین‌المللی جهان نمی‌خواهند پاسخگوی اشتباهات خود در جلوگیری از نقض حقوق بشر باشند.
شما نگاه بکنید به کشورهای بزرگ، در کشورهای بزرگ مثل امریکا، مثل انگلستان یا برخی کشورهای دیگه، حتی در جایی که منافع این دولت‌ها همراهی می‌کرده، مسئله حقوق بشر طرح شده، در صدر اخبارشون قرار گرفته، اما در جایی که در حقیقت مخالفت می‌کنه با منافع این دولت‌ها، مسئله حقوق بشر کمرنگ میشه.
مشاهدات کارشناسان سخنان 60 سال پیش گاندی را تایید میکند. در روزهایی که پیشنویس حقوق بشر در آمریکا تألیف میشد، گاندی گفته بود حقوق بشر بدون تکلیف و تعهد شکست میخورد.